En Écosse. En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری نمایشگاه هنری رحمت للعالمین شامل آثار فاخر هنرمندان افغانستانی در تهران و آلمان و انگلیس در تلاش برای نشستی درباره بررسی و کمک به وضعیت بشری در افغانستان. همونطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارید، همزمان با عید بزرگ مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر رحمت و مهربانی، نمایشگاه هنری رحمت للعالمین شامل آثار فاخر هنرمندان افغانستانی در ایران با همکاری مشترک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران، مؤسسه فرهنگی اکو، شبکه آی فیلم 2 و همچنین مؤسسه حقوقی آریانا در حوزه هنرهای تجسمی از جمله رشته‌های خطاطی، نقاشی و عکاسی با محوریت موضوعی پیامبر گرامی اسلام افتتاح شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی اکو که در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه صحبت می‌کرد، ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این نمایشگاه گفت: ما در این نمایشگاه فقط یک قسمت از هنر کشور دوست و برادرمان افغانستان را مشاهده می‌کنیم و اگر بگوییم که افغانستان گنجینه فرهنگی منطقه و حتی جهان اسلام است، اشتباه نکرده ایم. وی در ادامه تاکید کرد: در هر قدم که در سرزمین افغانستان برمی‌داریم مشاهده می‌کنیم که پر از هنرمند، شاعر و مفاخر ادبی و هنری است و به همین لحاظ افغانستان همیشه در تمدن بشری بهترین نماینده‌ها را از خودش ارائه کرده. در همین حال خانم ملک محمدی، مسئول فرهنگی و روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران، هم در افتتاحیه این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 71 اثر هنری از 34 هنرمند افغانستانی در حوزه هنرهای تجسمی از جمله خطاطی، نقاشی و عکاسی با محوریت موضوعی پیامبر گرامی اسلام به نمایش گذاشته شده. به گفته وی، بیشتر هنرمندان مهاجر از ولایت تهران، قم، خراسان رضوی، اصفهان و سمنان در این نمایشگاه شرکت کردند. ملک محمدی اظهار داشت: هنر یگانه زبان نیست که میتونیم به وسیله آن به راحتی اهداف ما را بدون در نظر داشته مرزهای جغرافیایی و سیاسی انتقال داده و پیام‌آور صلح و دوستی باشیم. از سوی دیگر عبدالقیوم سلیمانی، سرپرست سفارت افغانستان، گفت: برای من واقعا جای خوشی و مسرت بود که در این نمایشگاه اشتراک نمودم، به خاطر اینکه آثار هنری ارزشمندی از هموطنان ما در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. وی با بیان اینکه یک از خصوصیات اصلی افغانستان فرهنگی و تمدنی بودن آن است، خاطر نشان کرد: افغانستان یک سرزمین باستانی بوده و طبیعی است که در چنین کشوری ارزش‌های فرهنگی و هنری زیادی را میشه مشاهده کرد. این نمایشگاه تا 15 خوت ادامه داره و برای علاقمندان باز هست. مکان برگزاری نمایشگاه هم مؤسسه فرهنگی اکو در تهران است. خب، برنامه امروز انعکاس با یک موضوع فرهنگی آغاز کردیم. موضوع فرهنگی دیگر البته در یک حوزه متفاوت و در داخل افغانستان است که اتحادیه کتاب فروشان ولایت هرات افغانستان از کاهش تمایل مردم به کتاب و کتابخانی اعلام کرده که کتاب فروشی‌های متعددی در این ولایت غربی افغانستان وجود دارد و دسترسی مردم به این کتاب‌ها آسان است، اما تمایل چندانی برای مطالعه و کتابخانی وجود ندارد. تماس ما با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و میخواییم که با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آقای محمدی، سلام بر شما و وقت شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر.
خب آقای محمدی، وضعیت کتاب و کتابخانی در افغانستان و از جمله در هرات از چه قرار هست؟ کتاب فروشانه هراتی چه اقداماتی انجام دادن. صحبت‌های شما رو میشنویم آقای محمدی.
بحث فرهنگ کتاب و مطالعه در افغانستان خب متاسفانه طی سالیان گذشته رو به رکود بوده و ما طی حدودا میشه گفت که 7-8 سال گذشته به این طرف خبرهای خیلی خوشی از این دست نداریم. اما هر باری که ناشران، کتاب فروشان و حالا کسایی که در بحث فرهنگ و مطالعه دارن تحقیق میکنن و کار میکنن، همیشه نگران این وضعیت بودن و گفتن که خب باید رسیدگی بشه. مسئولیت کسایی که در اداره اطلاعات و فرهنگ افغانستان دارن کار میکنن خب در این بخش خیلی سنگین هست و باید اونا برنامه‌ریزی بکنن، سعی بکنن تا اینکه این فرهنگ نهادینه بسازن. میشه گفت که در اعتراض به همین مسئله و به دلیل اینکه مسئولان فروشگاه‌های کتاب و ناشران کتاب انتقاد خود و به گونه تلنگر خود به مسئولان محلی فرهنگی افغانستان بزنن، نمایشگاه خیابانی را در شهر هرات راه اندازی کردن که مقادیر کتاب بر روی پیاده‌رو و سنگفرش پیاده‌رو اونجا به نمایش گذاشتند. دقیقاً در پشت دیوار اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، جایی که مسئولان فرهنگی هر روز به اونجا رفت آمد میکنند. شماری از این کتاب فروشان میگویند که خب به دلیل اینکه اونا هم نقشی داشته باشند در بهتر شدن وضعیت کتابخوانی و مطالعه، قیمت‌های کتاب‌هایشان کاهش قابل ملاحظه‌ای دادن، حتی تا 30% بله. کاهش قیمت در فروش کتاب مد نظر گرفتن در این نمایشگاه خیابانی بله. و گفتن که مردم باید بیشتر حمایت بکنن، سعی بکنن تا اینکه حداقل هر خانواده بخواد یک کتاب خریداری بکنه، هم برای خودشان خوب هست، هم فرزندانشان اهل مطالعه و کتابخوانی خواهند شد و هم حمایت میشه از تاجران و ناشران کتاب و کسانی که در بحث فروش کتاب هم فعالیت میکنن
بله.
شماری از شهروندان هم خب در همین مسیر در حال رفت آمد هستند. ساعتی که اونجا استادیم دیدیم که خیلی از شهروندان در حال تردد از این مسیر هستند، خیلی بیتوجه به این نمایشگاه خیابانی و انگشت شمار افرادی حتی حاضر می شدند که لحظات رو اونجا بیستند، با عناوین کتاب ها نگاه می کردند و آرا بدون اینکه حتی یک کتاب هم بخرند از این محل عبور می کردند.
بله.
خب جای خوشحالی هم بود وقتی دیدیم که شماری از دانشجوها زمانی که از دانشگاه ها فارغ می شدن، درسایشان تمام می شد و تعطیل می شدن، از این مسیر که عبور می کردن می دیدیم که می نشستن لای کتاب باز می کردن، حداقل چند پاراگرافی از کتاب مطالعه می کردن و دیدیم که شماری از دانشجوها هم تعدادی کتاب خریداری کردن.
بله.
از جانب دیگر شماری از فروشندگان کتاب در بازارهای شهر هرات هم نگران این وضعیت هست و تأکید میکنند که متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه هرات رو به رکود است.
بله. آقای محمدی، دلایل کاهش تمایل مردم به کتابخوانی چی هست؟ هرچند که اینو میدونیم که به هر حال شرایط امنیتی و اقتصادی و تبعاتش میتونه در این زمینه تاثیرگذار باشه.
خب سوال خیلی خوبی مطرح کردین. همه دنبال علل و عوامل همین بیمهری مردم نسبت به کتاب و مطالعه هستند. خیلی از کارشناسان امور فرهنگی در ولایت هرات بر این باور هستند که متاسفانه چندین دهه جنگ، بحران و ناامنی، فقر فزاینده، مشکلات اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی عمدتاً باعث شده که خیلی از شهروندان دیگه علاقه‌مند به این نباشند و علاقه نگیرند به اینکه وقتشون صرف مطالعه و کتابخوانی بکنند.
بله.
از طرف دیگر هم شماری از فعالان فرهنگی در هرات بر این باور هستند که وجود گوشی‌های هوشمند، اینترنت فراوان و همچنان دسترسی آسان به تکنولوژی در نقاط مختلف افغانستان هم باعث شده که دیگه مردم علاقه‌مند به این نباشند که کتاب مطالعه بکنند.
بله.
و اونا بیشتر سعی می‌کنند که روی گوشی‌های هوشمند و به هر حال تبلت‌ها سرمایه‌گذاری بکنند. حداقل هر خانواده که اگر بخوایم برآورد بکنیم 3 تا 4 تا گوشی هوشمند در خانه پیدا میشه.
بله.
که عمدتاً مصروف او میشن. خیلی ها در داخل گوشی هاشون به دنبال بازی های اینترنتی میگردن، شماری هم خب مصروف به هر حال مطالعه مطالبی است که در فضاهای مجازی منتشر شده.
بله.
دیگه با این وصف نمیشه تعریف کرد که وقتی برای این باقی بمانه که افراد بخواهن کتاب مطالعه بکنن و به فکر رشد فرهنگی خودشان باشن.
بله. مسئولان هم آقای محمدی طبیعتاً وظایفی دارند در تشویق و ترغیب مردم به کتابخوانی در سراسر افغانستان و از جمله در هرات. در این زمینه هم آیا فکر شده یا خیر و مسئولان چی میگن؟
خب بحث مسئولیت مسئولان محلی در ولایت هرات، همان گونه که هم ناشران کتاب گفتند، هم شهروندان بهش اشاره کردند و هم کارشناسان بهش تاکید دارند، خب در این بخش خیلی سنگینه.
بله.
به نسبت اینکه خب خیلی بیتفاوتی های نسبت به کتاب و مطالعه در هرات وجود داره، میشه گفت که مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات باید برنامه‌ریزی های دقیق تری نسبت به گسترش فرهنگ کتابخوانی در مناطق مختلف غرب افغانستان داشته باشند.
بله.
اگرچه نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات اظهار نظر کرد در این باره و گفت که اداره اطلاعات و فرهنگ هم در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه‌های بسیار خوبی را روی دست گرفته تا اینکه از طریق رسانه‌های ملی از مردم بخواهد که به فرهنگ کتابخوانی و مطالعه روی بیاورند و همچنین در دانشگاه‌ها و همچنین صنوف درسی معارف به شاگردان توصیه بشه تا اینکه حداقل در هر ماه یک کتاب مطالعه بکنند و نتیجه او را به سایر دوستان خودشان هم حتما برسانند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با اشاره بر اینکه با اجرای شدن این برنامه‌ها میشه که قدم‌های مثمری را به خاطر ارتقای سطح تعلیمی، تحصیلی و همچنین مطالعه و کتابخوانی در بین مردم برداشت، گفت که خب خانواده‌ها باید خیلی همکار باشند و این مسئولیت سنگین تنها مربوط خود دولت افغانستان نیست.
بله.
و باید خانواده‌ها در قدم اول سعی بکنن فرزندانشان از خردسالی با کتاب و مطالعه بیشتر آشنا بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با بحث کتابخوانی و متاسفانه کاهش تمایل مردم برای کتابخوانی. وزیر معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان گفت که جامعه جهانی برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان فهرستی 15 نفره از شخصیت‌های افغان را به این گروه ارائه کرده. شهاب‌الدین دلاور در توضیح این فهرست افراد پیشنهاد شده را چند رهبر خائن که کشور را ترک کرده اند خواند و با تاکید بر مخالفت طالبان با سهیم شدن این افراد در قدرت گفت جامعه جهانی به ما فهرستی را ارائه کرده که هیچ کس نمی‌خواهد آنها را وارد نظام سیاسی کند. این مقام طالبان اگرچه جزئیات بیشتری درباره این فهرست ارائه نکرد، اما پیش از این به تلویزیون ملی افغانستان گفته بود این اسامی شامل برخی افراد از جمله محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دوستم است. پیش از این هم امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود جامعه جهانی تعریف مشخصی از دولت فراگیر نداره. متقی مدعی شده بود که دولت طالبان کاملا فراگیر است و همه اقوام این کشور در آن سهم دارند. سخنگوی طالبان در توضیح پیرامون ایجاد محدودیت برای خروج از افغانستان تصریح کرد برای خروج افرادی که اسناد قانونی و یا دعوتنامه دارند مشکلی وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان با توضیح درباره محدودیت‌های اعلام شده برای خروج از این کشور تصریح کرد که افراد دارای اسناد قانونی و دعوتنامه میتونن از افغانستان خارج شوند. مجاهد پیش از این در یک نشست خبری گفته بود تا زمانی که وضعیت خارج از کشور برای افغانستانی‌های مهاجر که قبلا این کشور را ترک کرده اند بهبود نیابد، طالبان اجازه ادامه روند خروج نمی‌ده و همچنین تأکید کرده بود که زنان و دختران بدون عذر موجه و محرم شرعی نمیتوانند به کشورهای خارجی سفر کنند. سخنگوی طالبان با توضیح در این باره در توییتی نوشت سخنان من در مورد افغانهایی که از کشور خارج میشوند این بود که خروج بدون اسناد قانونی، غیر اصولی و به گونه قاچاق که هموطنان ما را با خطر مواجه میسازد ممنوع است. عملیات جستجوی خانه به خانه برای یافتن سلاح‌های غیرقانونی و مخالفان مسلح طالبان از سوی این گروه که از کابل آغاز شده و جنجال‌هایی را هم در خصوص ورود بدون اجازه به خانه‌ها و حتی تخریب و غارت دارایی‌های مردم را به دنبال داشته و سایر ولایت‌ها هم رسیده. تماس ما با همکار گزارشگر ما عبدالسمی خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان برقرار هست و می‌خوایم با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای خاوری سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که آیا تلاشی خانه به خانه نیروهای طالبان و شمال و شمال شرق افغانستان هم رسیده یا خیر؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقاً تلاشی خانه به خانه گروه طالبان در شمال افغانستان هم رسیده. دیروز بخش های از ولسوالی فرخار ولایت تخار از سوی افرادی مربوط به طالبان که معمولاً از قوم گجور هستند و در بخش های از فرخار در سابق هم زندگی می کردند، تلاشی خانه به خانه آغاز شده و در بخش های از شهر طالقان هم تلاشی خانه به خانه آغاز شده. بیشتر مردم معتقد هستند که تلاشی خانه به خانه در فرخار بحثی عقده‌ای است و طالبان یا کسایی که در فرخار تحت نام گجور زندگی می‌کردند حال به تلاشی خانه به خانه دست زدند که این کار میشه به تنش‌های قومی و حتی بحث‌های نژادی و لسانی مطرح بشه و همچنان در ولایت‌های دیگر شمال امروز در بخش‌های از پلخمری، بغلان همچنین اتفاق افتاده و از کندوز و بدخشان هنوز اطلاعاتی دقیق در مورد آغاز تلاشی خانه به خانه در دست است نیست، ولی در بخش‌های از بغلان و تخار عملاً تلاشی خانه به خانه آغاز شده و یک دو روز میشه که این روند ادامه داره.
بله، واکنش مردم به این تلاشی ها چطور بوده و مسئولان طالبان در این زمینه چی میگن؟
واکنش مردم در قسمت تلاشی خانه به خانه متفاوت هست. بعضیا تلاشی خانه به خانه را بیشتر ربط میتن به این که مردم صفحات شمال و افراد غیر پشتون یا اقوام غیر پشتون به گونه سرکوب میشن چنین برداشت دارن و بعضیا هم به این باور هستن که تلاشی خانه به خانه بدون مجوز قانونی و حقوقی و بدون از اینکه مالک خانه در جریان قرار بگیره وادید خانه میشن که دیروز تخار چنین چیز اتفاق افتاده بود. مردم از چنین مواردی واقعا شدت ناراحت هستند و از عملکرد گروه طالبان انتقاد میکنند. اما اون سوی خط گروه طالبان تلاشی خانه به خانه را به خاطر امنیت و مسئولیت شهروندان میدانه و فکر میکنه که شاید افرادی که مربوط به گروه دایش یا گروه های ضد حکومت فعلی باشه از این مرجع دستگیر بکنن، با این کار اونها را دستگیر بکنن و یا هم کسایی که حساسازی کردن سلاح دارن و یا موارد دیگری که میشه با اون بر پیکر نظام صدمه زد. به این دلیل میگن تلاشی خانه به خانه آغاز شده و به هیچ کس آسیب نمیرسه و بیشتر معتقد به این هستن که ما گروه ها یا افرادی را که خلاف نظام میخوان اساسازی بکنن بیشتر در صدد پیدا کردن و گرفتاری اونها هستن و همچنان در صدد از این هستن که سلاح و مهماتی که از حکومت پیش باقی مانده باشه اونها را به دست بیارن. باور گروه طالبان بیشتر بر همین است.
بله، آیا قرار هست که این تلاشی ها ادامه پیدا بکنه؟ شما اطلاعاتی در این زمینه دارین آقای خاوری؟
گفتم میشه تلاشی خانه به خانه ادامه خواهد داشت، از مراکز شهرهای بزرگ به ولسوالی ها خواهد رفت و بالاخره به قریه ها و دهکده ها این روند ادامه خواهد داشت تا اینکه همه جا صفر بشه و هیچ چیزی از چشم و دید گروه طالبان دور باقی نمانه. باور بیشتر بر همین است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار خوب ما سمیع خاوری در شمال و شمال شرق افغانستان در ارتباط با تلاشی‌هایی که به هر حال شروع شده و مشکلاتی را ایجاد کرده و واکنش‌هایی را ایجاد کرده. در روزهای گذشته در ارتباط صحبت کردیم با شما عزیزان شنونده. گزارش‌ها حاکی از آن است که آلمان در همکاری با انگلیس در پایان ماه جاری میلادی نشستی را درباره وضعیت بشری در افغانستان میزبانی می‌کند. توبایس لینر وزیر خارجه آلمان با نشر توییت نوشته که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و اونا باید به کمک‌های خودشان ادامه بدن. وزیر خارجه آلمان افزوده که کشورش در همکاری با دولت انگلیس در 31 مارس میزبان یک نشست ویژه سطح بالا در مورد وضعیت بشری در افغانستان خواهد بود. جاسپر ویک نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان هم گفته که اونا با برگزاری نشستی در جنوا در کنار مردم افغانستان خواهند ایستاد. او گفته که دسترسی افراد نیازمند به ویژه زنان و کودکان بدون محدودیت به کمک‌های بشردوستانه مهم است. این نشست در حالی برگزار میشه که پیش بینی شده تا ماه‌های آینده 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار بگیرند. در تماس با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی افغان، از وی پرسیدم که با توجه به اینکه نشست‌هایی از این قبیل قبلاً هم برگزار شده و کمک‌هایی هم شده، چقدر امیدواری وجود دارد که این گونه نشست‌ها وضعیت افغانستان را از حالت فعلی خارج کنه و اوضاع را بهبود ببخشه؟
خوبی کمک های نشست های صورت میگیرن برای به اصطلاح دررسی و بلافر مدیریت یک بحران، و اگر قرار باشد یک وجه را اختصاص بکن و نهادهای به اصطلاح در جهت امداد رسانی و کمک به نیازمندان فعالیت را انجام بدن، طبیعی است که بر اون اقشار و گروه هایی که آسیب پذیر هستند یک مساعدت صورت میگیرن، مطلوب است، مفید است بر اونا، و در واقع طبیعی است که در یک جامعه که مردم نیازمند باشند، جامعه بشری بلافر علاقمند است کمک کنه، و در حال حاضر هم افغانستان نیازمند به چنین کمک هاست، و باید همین کمک ها تا جامعه بین المللی و نهادهای کمکرسان در یک نیازمندان صورت بگیره. برای افراد نیازمند اگر عرض صورت نگیره از مواد اولیه و دارویی و مواد مورد نیاز اونا اهمیت داره برای حیات و ادامه زندگی اونا، ولی چاره اصلی مثلا مثال حل مردل نیست، مثال تسکین است و یک مدیریت موقت است.
خب وضعیت کشورهای اروپا و امریکایی ها را در ارتباط با شرایط بشردوستانه و کمک های بشردوستانه در طول 6-7 ماه گذشته در افغانستان چطور ارزیابی میکنید شما؟
خب امریکا هم در حقیقت تصمیم گرفته، رئیس جمهور امریکا، که در حدود 3 میلیارد دلار از ذخایر پولی افغانستان، ذخایر اصلی افغانستان، صرف در حقیقت مساعدت های بشردوستانه به افغانستان شود، و از طرف دیگر هم در حقیقت نه انتقال الی طریق اساسات خصوصی و همچنین دولتی افغانستان تایید کرد، ولی در عمل تاکنون امداد و کمک های بشردوستانه برای افغانستان به مستحقا و نیازمندان تاکنون فراهم نشده است.
خب این صحبت های سیف الدین سیحون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. در مورد بحث مصادره دارایی افغانستان که سیحون اشاره کردن، بخشی از او به کمک های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده شده و انتقادهایی که به این مسئله وجود داره در برنامه های گذشته انعکاس به صورت مفصل صحبت کردیم. اما در رابطه با نشستی که قرار هست با همکاری آلمان و انگلیس در رابطه با وضعیت بشری افغانستان برگزار شود، در تماس با دکتر محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، از وی پرسیدیم که خب این نشست ها قبلا هم برگزار شده، قول کمک هایی داده شده و کمک هایی هم شده، چقدر واقعا این کمک ها میتونه که به مردم افغانستان کمک بکنه، به اقتصاد افغانستان کمک بکنه و مردم را از این وضعیت خارج کنه؟
اولاً که کمک های بشردوستانه به مسابقه چکاندن یک قطره آب و گلوی مردم است که هر لحظه تشنگیشان و عطشان خرقراده بیشتر میشه. این گونه کمک ها نمیتواند چرخه اقتصادی افغانستان به حرکت در بیاره و باعث ایجاد کار در افغانستان بشه. این به حضور جامعه جهانی در افغانستان با عنوان کشورهایی که میخواهند بسترهای تعامل با امارت اسلامی تا زمانی که رشد سیاسی و مشروعیت اینها در سطح بین الملل واضح میشه حفظ بکنند. از جانب دیگر این گونه مجالس تا به حال برای افغانستان کمک های برای مردم افغانستان ارسال شده، اما این کمک ها نخواهد توانست وضعیت سقوط اقتصادی افغانستان بهبود ببخشد و برای مردم زمینه و بستر اشتغال ایجاد بکنه. جلساتی که دنیا ایجاد میکنه بدون شک به خاطر حضورشان در مسائل افغانستان و همچنین بسترسازی برای تحریک انگیزه های بین‌المللی در توجه به افغانستان است. انگلیس ها و آلمان ها و مانند از سایرهای اروپایی هر لحظه چنین صحبت های را انجام داده اند، اما همه اینها سبب شده است که امارت اسلامی توقع آن افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه آهسته آهسته زمینه شناسایی بین المللی امارت اسلامی میشه. اما کشورهای مختلف با استفاده از این شعارها میخواهند به گونه خوراکه های داخلی برای تأمین سیاست های خود پیدا بکنند. این کمک ها برای مردم افغانستان زیاد مفید نبوده، صرف به حدی که تانست در زمستان با آنها یک کمک قضایی آنی. اما آنچه که در کل می شود صحبت کرد ایست که دنیا آهسته می خواهد بسترهای یک تعامل به گونه فراهم هم بکند که طالب ها بعضی ارادات ایشان برای ایجاد حکومت همه شمول، برای مراعات نمودن حقوق انچاری شهروندی یا حفاظتی در افغانستان مراعات بکنند. این حالت است که فقط امارت اسلامی میتواند این کمک ها به گونه نگاه بکنه و از بحران بزرگ انسانی، از انقلاب و خروج گرسنگان در افغانستان جلوگیری بکنه. همه به عنوان یک مسکن زمینه های فتنه در داخل که طالب ها با استفاده ها بتانند عمر طولانی تر داشته باشند. برای هم مردم افغانستان روابط آنها، اعتماد آنها با کشورهای دیگر همچنان باقی بماند. همه اینها به گونه برای اعتماد سازی و ابراز اطمینان خاطر با مردم افغانستان در کنار شما خواهیم بود و ما در تبدیل سرنوشت سیاسی شما سریم خواهیم بود و یا ای که نقش آنها را به عنوان فعالان جامعه بین المللی در راستای کسب حقوق انسانی و بشری نشان داده. بله، اینها خوراکهای داخلی برای گذاران کشورهای مختلف دارد و آلمان و انگلیس هم میخواهد که خود را به عنوان مدیران بزرگ در عرصه فعالیت بین المللی خصوصا در افغانستان و منطقه همچنان حفظ بکنند.
تحلیلی بود از دکتر محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان. بانک جهانی از آزاد کردن یک بسته 1 میلیارد دلاری از پولهای منجمد شده افغانستان برای کمک با کاهش بحران انسانی خبر داده. تأکید شده که این کمک در اختیار طالبان قرار نمیگیره و به سازمانهای امداد رسان داده خواهد شد. بانک جهانی اعلام کرده که طرح استفاده بیش از 1 میلیارد دلار از صندوق امانی منجمد افغانستان کمک بزرگی به تلاش‌ها برای کاهش بدتر شدن بحران‌های انسانی و اقتصادی افغانستان خواهد کرد. بانک جهانی اعلام کرده که این پول به آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی اختصاص می‌یابد و خارج از دسترس حاکمان فعلی باقی می‌ماند. تخصیص مجدد از بودجه صندوق بازسازی افغانستان با دنبال 280 میلیون دلار بودجه پرداخت شده در دسامبر گذشته انجام میشه که هدفش حمایت از واکنش بشردوستانه در ماه‌های بحرانی زمستان است. طبق این گزارش، هدف وجوهی که در قالب کمک‌های بلاعوض ارائه میشه حمایت از ارائه خدمات اساسی، محافظت از مردم آسیب پذیر، کمک به حفظ سرمایه انسانی و خدمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نیاز به کمک‌های بشردوستانه در آینده بوده. بانک جهانی گفته که به این دلیل که قادر نیست که به صورت مستقیم به رژیم فعلی پول بده، بودجه در نظر گرفته شده را به یونیسف کمک می‌کنه. پس از سقوط دولت پیشین، جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی و فقر فزاینده مواجه بوده. بانک جهانی گفته که هدف از این کمک‌های جدید حفاظت از مردم آسیب پذیر در افغانستان است. بانک مرکزی افغانستان برای کاهش نوسانات ارزی 14 میلیون دلار دیگر با بازار عرضه کرد. پس از قدرت گرفتن طالبان و تحریم این گروه از سوی غرب و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان، بازار ارزی این کشور دچار نوسانات شدید شده و تورم نیز در افغانستان افزایش یافته. بانک مرکزی افغانستان چند روز پیش نیز 12 میلیون دلار با بازار عرضه کرده بود. این در حالی است که با تحولات اخیر در افغانستان، قیمت دلار در برابر پول ملی افغانستان نوسانات شدیدی داشته. برخی کارشناسان بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان نزد بانک‌های غربی به ویژه آمریکایی را دلیل اصلی مشکلات مالی این کشور می‌دانند. از محمد انور پناهی، کارشناس اقتصادی افغان، پرسیدیم که طرح لیلام دلار از سوی بانک مرکزی چه تأثیراتی بر بازار افغانستان خواهد داشت و اینکه حکومت موقت طالبان برای کشاندن صرافی‌ها به همکاری برای کنترل قیمت ارزهای خارجی در بازار چه باید بکنه.
لیلام دلار که توسط بانک مرکزی افغانستان صورت گرفته میتونه در کوتاه مدت منجر به کاهش قیمت اسعار خارجی شود، به خصوص قیمت دلار را میتونه در کوتاه مدت کاهش بدن، اما اثر بلند مدت چندانی این لیلام نداره. در صورت میتونه که این لیلام اسعار اثر بلند مدت بر قیمت دلار داشته باشه که این مداوم انجام شود و مردم هم انتظار را داشته باشه که این لیلام ادامه پیدا میکنه، اما اثری بر کاهش قیمت کالاها و اجناس مثل مواد سوختی، مثل مواد خوراکی نداره. به خاطر اینکه این لیلام ها موقتی هست و مردم هم اطمینان نداره که آیا این لیلام اسعار در بلند مدت همیشه انجام میشه یا نمیشه، و از سوی دیگر قیمت های کالاها و اجناس در صورت کاهش پیدا میکنه که مقدار زمان بگذره و این اطمینان هم وجود داشته باشه که این لیلام اسعار در بلند مدت انجام میشه. و اولی که قاچاق دلار همچنان کم بیش به سوی کشورهای خارجی در جریان هست که از کشور خارج میشه و از طرف دیگر ثبات سیاسی در کشور وجود نداره، وضعیت متزلزل هست، به همین جهت هم مردم تلاش میکنه اگر مقدار اندک پول افغانی داره ایرم تبدیل به دلار بکنه. این تقاضای دلار همچنان در کشور وجود داره به خاطر عدم پایداری سیاسی. صرافی ها به خاطر سود خودشان که شده همیشه حاضر در صحنه هست. من فکر میکنم که کار مشکل نیست این که صراف ها را در این معامله شریک بسازه و صرافی ها در قسمت همکاری بکنه، به خاطر که صرافی ها به دنبال کسب منفعت و سود خودشان هست و در این قضیه لیلام دلار اونا همکاری میکنه. اما یک کار را که باید بانک مرکزی انجام بده ای است که تلاش کنند که زمانی که ای دلار لیلام شده را در حق در خدمت صرافه ها قرار میده و صرافه ها نتوانه با هم تبانی بکنه. در گذشته شاهد بودیم که صرافه های بزرگ با هم تبانی میکردن، مثلا یک در یک هفته سعی میکردن که دلار در بازار لیلام نکنن، ارزان نکنن، و این کار منجر به افزایش قیمت دلار در بازار میشد. و بانک مرکزی تلاش بکنه که هماهنگی ایجاد بکنه و یک نظارتی را داشته باشه بر کل صرافه‌های ولایات، خصوصا صرافه‌های بزرگ که نتونه با همدیگه تبانی بکنه، به اصطلاح قول قرار بگذاره بر اینکه دلار را ارزان نکنه در بازارها و از سوی دیگر دلار را احتکار نکنه.
محمد انور پناهی بود، کارشناس اقتصادی افغان. کمیته مطالعات جمهوری خواهان آمریکا گفت تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان دشمنان آمریکا را جسورتر و آمریکا را ضعیفتر کرده. جیم بانکس رئیس کمیته مطالعات جمهوری خواهان در یادداشتی کارنامه یک ساله اول ریاست جمهوری جو بایدن را مجموعی از شکست ها خوانده و تاکید کرده که شکست قصر سفید در بحث افغانستان، روسیه و سیاست انرژی فاجعه جهانی را در پی داشته. در این یادداشت تأکید شده که بحران اوکراین را باید در چارچوب ناکامی‌های سال گذشته بایدن، به ویژه در رابطه با تورم، جنگ او با انرژی داخلی و افتضاح افغانستان دید. یادداشت می‌افزاید بایدن به توصیه‌ها گوش نکرد. او مدام آمریکا را ضعیف‌تر می‌کرد و در مقابل دشمنان ما را جسورتر می‌نمود. کمیته مطالعات جمهوری خواهان ادامه داد افتضاح بایدن در افغانستان آمریکا را خجالت زده و پوتین و دشمنان ما را جسور کرد. پاسخ ضعیف بایدن به حمله پوتین با موضع ضعیف این دولت در قبال ایران و چین و شکست در افغانستان مطابقت دارد. کمیته مطالعات جمهوری خواهان بزرگترین گروه محافظه‌کاران مجلس نمایندگان آمریکاست و یادداشت‌هایش اغلب بازتاب دهنده موضع جمهوری خواهان و سیاست واحد اونا درباره موضوعات مختلف است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/ در آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.